رسیدم به فنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظریه مرحوم آخوند صاحب کفایه و شیخ انصاری رو راجع به کیفیت جعل احکام وضعیه بیان کردید. اینجا به مناسبت ذیل مطلب مرحوم شیخ انصاری بیانی رو از یکی از اعلام نجف حفظه الله مناسب است اشاره کنیم. ایشون پس از نقل نظریه مرحوم شیخ انصاری که احکام وضعیه انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه، ایشون یه تحلیلی ارائه میدهند و در این تحلیل میخوان این مطلب رو ثابت کنند که مقصود شیخ انصاری و قدما این مقصودی نیست که مشهور متوجه شدن. به تعبیر خودشون میگن این عبارت مرحوم شیخ انصاری که احکام وضعیه انتزاع میشن از احکام تکلیفیه، مقصود انتزاع فلسفی نیست. حکم تکلیفی رو مولا میگه میشه منشأ انتزاع، ازش من انتزاع کنم حکم وضعی رو، لذا خدوسن و بقاءن حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه. فرمان این مقصود نیست، بلکه مقصود شیخ انصاری و قدما یه تحلیل تاریخی است که ایشون این تحلیل رو توضیح میدن و خودشون هم قبول دارن. خب اون تحلیل رو اشاره کنیم، عرض کردم مراجعه کنید، هم رساله استصحابی تقریر شده از دروس این عالم. البته ما انتساب نمیدیم ایره به خود ایشون، ولو مقرر از کسانی است خیلی نزدیک به ایشون است و میگه من در درس بودم تاریخ و اول و آخر و همه اینا، و از حاله چون تقریز نداره در این رساله هم یه مطالبی است که حالا در جای خودش میرسیم قابل مناقشه هست، مناقشه جدی، ما فعلا انتساب به مقرر میدیم، انتساب به خود این عالم بزرگ نمیدیم این مطلب رو. هم در این رساله استصحابی مطلب آمده است، هم یکی دیگه از تلامذه قدیمی این عالم مطالبی نوشته است تحت عنوان نوآوری‌های مباحث اصولی در نزد این عالم بزرگ آیت الله سیستانی حفظه الله. اولین نوآوری که ایشون به استادشون منتسب میکنن همین تحلیلی است نسبت به احکام وضعیه که امروز میخوایم اشاره کنیم. به ایشون میفرمایند مقصود شیخ انصاری و قدما هم همین تحلیله. نظام مقصود این انتزاع فلسفی نیست که حتما یه حکم تکلیفی باید داشته باشیم، حکم وضعی از او انتزاع بشه، بعدم شما یه همه اشکال به شیخ انصاری داشته باشید. نه خیر، ایشون یک مقصودی دارن که با اون مقصود این اشکالات برطرف میشه. حالا خلاصه مطلبیشون این است، اولا الرافدیشون رو که تقریر بحثیشون نگاه کنید صفحه 51 عنوان میکنن، این عنوان رابطه بین احکام وضعی و تکلیفی رو، چند قول رو ذکر میکنن، از جمله قول حضرت امام رو مطرح میکنن ایشون، چون ایشون از کسانی هستن نگاه داره به مطالب حضرت امام، هم تو فقهشون هم تو اصولشون، بله کسر مواردی که میبینیم ایشون نگاه دارن به مطالب حضرت امام، مکتب قم مرحوم آقای بروجردی حضرت امام، ایشون نگاه دارن به مطالب آقایون، اما حالا اما نقلن و تأییدن اما نقلن و ردن، گاهی تأیید میکنن گاهی رد میکنن، ولی نگاه دارن. بالاخره در اون الرافدیشون اقوال رو ذکر میکنن در رابطه بین احکام تکلیفی و وضعی، از جمله قول حضرت امام رو که حالا ما بعد اشاره میکنیم بررسی میکنیم. ولیکن در این مطالب نوآوریشون ایشون تحلیلی دارن، یه تحلیل تاریخی، میفرمایند احکام قانونیه که شامل احکام وضعی و تکلیفی میشود در جوامع یه سیر خاصی داره. حالا سه مرحله، می‌فرمایند در آغاز جوامع بشری، در جوامع ابتدایی، نه حکم تکلیفی بوده و نه حکم وضعی، بلکه روح احکام تکلیفیه بوده است که عبارت است از وعد و وعید. حالا این مثال رو برای تقریب به ذهن ببینید، پدری بچهش کوچیکه، توانایی فهم تکلیف و باید و نباید رو نداره، با باید و نبایدها را با وعد و وعید بیان میکنن این پدر و مادر. یه چوب میگیره میگه اگه دستتو بردی سمت قندون قند برداری یکی باید میزنم رو دست شه وعید. امر دستور نیست، او امر نمیفهمه یعنی چی، پدر واجب الاطاعه یا مادر واجب الاطاعه، میگه وعد و وعید است، میخواد یه کار خیری انجام بده، میگه اون کفشو جفت کن، یه شکلات میگیره میگه این شکلاتو بهت میدم. پس مرحله اول جوامع بشری نه احکام تکلیفیه نه احکام وضعیه، وعد و وعید بوده، مثل این حالت مثالی که ما از کردیم. کم کم وقتی جوامع رشد پیدا میکنند قابلیت تعلق خطاب رو پیدا میکنند، وعد و وعید تبدیل میشه به احکام تکلیفیه. یعنی دیگه اینجا جای افعل و لا تفعل است، که این مرحله جعل احکام تکلیفیه مرحله قبلی درش مندمج است، نهفته است. یعنی اون وعد و وعیدم هست و الا نه، همه مطالب ایشونه، فقط اون مثال که عرض کردم یک کمی، ولا بقیه این مطالب دیگه حالا بعدم اون رساله استصحابشونه نوشته اون محقق و مراجعه بکنه، مطالب ایشونه من دارم توضیح میدم. ایشون میفرمان و الا اگر افعل و لا تفعل باشه وعد و وعید نباشه، علما تناقض میبینند. مولا بگه باید این کار رو انجام بدی، بعد بگه خب اگه انجام نداد چی میشه؟ بگه هیچی، انجام نداد مشکلی نداره، من عقابش نمی کنم، مؤاخذش نمی کنم، عقلا تناقض میبینم. میگن دستور یه وعد و وعیدی به همراهش داره، نباید این کار رو بکنی، و اگه انجام داد چی؟ انجام داد هیچی، اغلا تناقض میبینم. پس بنابراین مرحله دوم وعد و وعید تبدیل میشه به احکام تکلیفی، و این مرحله دوم حاوی مرحله اول است که وعد و وعید باشه. خب حالا فعلا بذارید مطلب ایشون بگیم، اشکالات بنظر من مهمتری بهشون وارده، حالا توضیح بدیم. بعد ایشون میفرماین مرحله سوم مرحله تکامل احکام تکلیفی است، بدین معنا که جامعه از مجموعه احکام تکلیفی میرسد به یک حکم وضعی. مثلا میبینن شخصی یه چیزی دستشه، میوهی دستشه، کس دیگه خودشو مجاز نمیدونه بیادی رو از دستی بگیره، واجد این میوه انحاء تصرفات شدر میوه مجاز میدانه، از این که دیگران اجازه تصرف ندارند و خود این فرد یتصرف فیه کیف ما یشا، ما یک حالت سومی رو استفاده می کنیم که بهش میگیم حکم وضعی و مالکیت. ایشون می فرماین از نظر تاریخی، مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه تاریخیاً تکون حکم وضعی به دنبال یه سری احکام تکلیفی بوده، نه اینکه باید حکم وضعی از حکم تکلیفی استنتاج بشه و جعل مستقل معنا نداره. نه خیر، بعد از این مرحله تاریخی جعل مستقل معنا داره. بعد ایشون می‌فرماید ببینید این که مرحوم شیخ فرموده است حکم وضعی منتزع است از حکم تکلیفی، معنیش یه تحلیل تاریخیه. انظر تاریخی اول وعد و وعیده، بعد احکام تکلیفی بوده، بعد از احکام تکلیفی رسیدن به احکام وضعی، نه این که حتما هر حکم وضعی باید منتزع بشه از حکم تکلیفی و لاغه. لذا بعدم اضافه میکنن چنانچه مرحله حکم تکلیفی حاوی مرحله قبل است که وعد و وعید باشه، مرحله حکم وضعی هم حاوی مرحله قبل است که احکام تکلیفیه باشه، احکام تکلیفی هم مندمجن در احکام وضعیه، در حکم وضعی. لذا می‌فرمایند حکم وضعی یه اعتبار خاص است که در او یه سلسله احکام تکلیفی مندمج است و سیر تاریخیش هم این اول احکام تکلیفی بوده، بعد احکام وضعی پیدا شده است. بعد می‌فرمایند با این تحلیل خیلی از اشکالاتی که به شیخ انصاری کردن وارد نیست اصلا. شیخ انصاری می‌خواد سیر تاریخی رو بیان کنه. حالا عبارت ایشون رو ببینید در رساله استصحاب که عهد تلامذه‌شون نوشته به ایشون نسبت داده، لیس المراد من الانتزاع الانتزاع الفلسفی بل المراد ان هذا من مشتقات الاحکام التکلیفیه ولعل مقصود القدماء ان الاحکام الوضعیه فی مرحله حدوثها فی تاریخ المفردات القانونیه متأخره عن الاحکام التکلیفیه. از تاریخی اول در وقت تکون احکام تکلیفی بوده، بعد احکام وضعی بوده است. عبارت های دیگر هم دارن، فإن قالوا ان الاحکام الوضعیه منتزعه من الاحکام التکلیفیه لا یعنی ذلک انه ليس لاحد حق الانشاء ولا يمكن ان ينشا الزوجیه والملکیه بل مرادهم ان مفهوم الزوجيه الذي حدث في المجتمع البشري ماخوذه من مجموعه احكام تكليفيه وهكذا الملكيه وغيرها. این خلاصه مطلب ایشون. به اون دو منبع مراجعه بکنید. عرض ما این است که دو اشکال مهم به مطلب این عالم وارد است. اشکال اولین است که اصل این نظریه و این تحلیل تاریخی که شما ارائه دادید که در تقنین وضعیت بدین شکل بوده است، این مد دلیل آله یک استحسان تاریخی شما اشاره کردید. دلیلتون برای معنا از کجا؟ وعد و وعید بوده، بعد در تقنین احکام تکلیفیه بوده، بعد احکام وضعیه بوده در تقنین. بلکه ممکنه کسی ادعا کنه شواهد بر خلاف این تحلیل شماست، ممکنه کسی اینجور بگوید فردی که میره جنگل زحمت میکشه از درخت یه میوهی رو با زحمت به دست میاره، اون ارتکاز اولیش اینه که این میوه یه ربطی به من پیدا میکنه با این زحمتم، یا حق الاختصاص یا ملکیت، که هر دو رو شما از احکام وضعیه میدونید. میگه چون یه حق الاختصاصی به من پیدا کرد، من زحمت کشیدم، لذا کس دیگه نمیتونه این از من بگیره، برعکس اون چیزی که شما میگید. نه این که از این احکام تکلیفی ما حکم وضعی استخراج کردیم، ممکنه برعکس باشه. طرف میگه حق الاختصاص دارم من، نه ببینید این زحمت کشیده رفته، زحمت کشیده رفته اینو برداشته، من اینو برداشتم، میگه اینو برداشتم من، اصلا جواز و غیر جواز، اصلا جوازم نفهمه ای رو برداشتم میره، همین که من زحمت کشیدم برداشتم یه حق الاختصاصی به من پیدا میکنه، لذا کس دیگه نمیتونه تصرف کنه، لذا من به کس دیگه میتونم بدم اینو. از کجا اون تحلیل شماست؟ اول احکام تکلیفیه، بعد حکم وضعی از اونا مستنبطه. شاید برعکس باشه. چنانچه دقت کنید شما ببینید در یه سری امور وضعیه تکوینیه معادله چگونه است؟ ابوت میگه چون این آقا پدر من است، من یه وظیفه نسبت به او دارم. احکام تکلیفی متفرع بر ابوت، بنوت میگه چون این فرزند فرزند من است، حق نگهداریشو دارم، حق حضانتشو دارم، زحمت باید بکشم راجع به او، زحمتی که برای دیگران نمیکشم. احکام وضعیه آغاز است، متفرع بر روی سری احکام تکلیفیه. شما به چه دلیل این نکته رو، چه شاهد تاریخی قوی برای معنا دارید؟ و جالبه یه جایی در بحث استصحاب میرسیم ایشون بر همین تئوری اثر شرعی هم بار میکنن، دیگه ذکر نمی کنم، یه جا میرسیم توضیح میدم، چون بر همین تئوری اثر شرعی هم بار میکنن که وضعیت این چنین. پس اولا اصل این تحلیل که شما ارائه می دهید، فوقش یه استحسان تاریخی است، لا شاهد علیه ولا دلیل. هذا اولا. ثانیا واقعا لا ینقضی تعجبی که انتساب این تحلیل به قدما از جمله شیخ انصاری عجیبه. ایشون تصریح میکنن، میفرمایند شیخ انصاری از این که میگوید حکم وضعی منتزع است از احکام تکلیفی، انتزاع فلسفی نیست، او منشأ انتزاع است، حکم تکلیفی و حتما حکم وضعی از او باید انتزاع بشه، مقصودشون این نیست، مقصودشون همین تحلیل تاریخی است که در جوامع اولیه اول وعد و وعید بوده، بعد احکام تکلیفی بوده، بعد از احکام تکلیفی به احکام وضعی رسیدن. مراجعه کنیم مطالب شیخ انصاری رو هم در فقهشون هم در اصولشون، کلمات ایشون ینادی به اعلا صوت که مقصودشون انتزاع فلسفی است، همون که مشهور فهمیدن. شما ببینید در مکاسب مبحث اصالت اللزوم در عقود، ادله‌ای که مرحوم شیخ انصاری در اصالت اللزوم در عقود مطرح میکنن، اوفو بالعقود برخی از روایات رو میارن. خب بحثایشون رو دقت کنید، میفرمایند از آیه کریمه اوفو بالعقود یه حکم تکلیفی استفاده می کنیم، یجب الوفاء به مقتضى العقد مطلقا ولو فسخه الآخر و هو معنى اللزوم فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي. آیه مفادش حکم تکلیفیه، وجوب وفائه، ما استفاده میکنیم حکم وضعی رو، انتزاع میکنیم حکم وضعی رو که لزوم باشه. وقد عرفت انه، عبارت شیخ انصاری، لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی یستلزم حکما وضعیا. مفاد این آیه شریفه یا روایات یک حکم واحد تکلیفی است که مستلزم حکم وضعی است، یعنی ازش انتزاع میکنیم یک حکم وضعی را. خب برید عبارتاشونه در رسائل ببینید، از جمله در رساله استصحاب همین بحث تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، مرحوم شیخ انصاری یه استدلالی دارن که چطور احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است. استدلالشون رو قبلا اشاره کردیم، حالا الان هم اشاره میکنیم ببینید یه استدلال به سیر تاریخی بحث اشاره داره. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند مولا به عبدش بگه انجا اک زیدون فکرمه، آیا مولا دو حکم انشا کرده؟ یکی وجوب اکرام زید عند مجیئه که حکم تکلیفیه، و دیگری سببیت المجیئه لوجوب الاکرام که حکم وضعیه. می فهمن وجدانن اینجوری نیست، یه حکم تکلیفی فقط. حکم تکلیفی این است که واجب است اکرام زید عند مجیئه، سببیت المجیئ للاکرام مفهوم منتزع من الاول. این سیر تاریخی رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه واقعیت اینه، این حکم وضعی انتزاع میشه از اون حکم تکلیفی، همون انتزاع فلسفی. و کیف لا یزر فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعی حکما مستقلا و تسلیم انه امر اعتباری منتزع من التکلیف تابع له حدوثا و بقاءا. خب به اعلا صوت کلمات شیخ انصاری به وضوح دلالت میکنه که ایشون میخوان بگن حکم وضعی منتزع است از حکم تکلیفی و ما از این گونه احکام تکلیفی انتزاع میکنیم یا حکم وضعی را، نه اینکه اینجا حکم وضعی مستقل شارع جعل کرده باشه. نتیجه اینکه این بیان بعض الاعلام که هم نظریه خودشون رو در این تحلیل داشتن و هم این تحلیل رو انتساب به قدما از جمله شیخ انصاری دادن قابل قبول نمی باشن. خب از این بحث بگذریم وارد بشیم اشکالاتی که به نظریه شیخ انصاری و مرحوم آخوند هست، این اشکالات رو بررسی کنیم تا بعد به نظریه خودمون برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی احکام تکلیفیه یه مرحله آفرید، یه مرحله بالاتر همون احکام تکلیفیست. یه عقل بشر که ترقی میکنه این احکام تکلیفی رو که کنار هم میگذاره از اینا میرسه به حکم وضعی. این سیر تاریخیه، نه این که دقت کنید بازه که تا اینجا میگفتن باز یک جوری میشد، ولی ایشون میگن نه این که مقصود شیخ انصاری این نیست که اینا قابلیت جعل مستقل ندارن، نه اینا جعل مستقل هم میشن. بعد میگن پس ببینید هیچ اختلافی بین حرف شیخ انصاری و مرحوم آخوند نیست. به یه مطلب رو میگن، ایشون به سیر تاریخش اشاره میکنه، بعدم نمیگه حکم وضعی حدوثاً و بقاءاً تابع حکم تکلیفیه. به این عبارت مرحوم شیخ حدوثاً و بقاءاً حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه، اصلا این منتزع میشه از او. تعجب هم میشون برای تحلیل تاریخی. و حالا مهم اینه که سمره فقهیشو بار میکنن دو جا میرسیم اونجا کاملا میبردن.
ما داشتن.